بسم الله الرحمن الرحیم. الف الرابع فی تعدید مبادئ القیاس، قیاسات به قول عام. از اینجا ایشون آرام آرام وارد اصل مباحثی میشن که در کتاب قیاس، در کتاب برهان منظور هست. از اول مبادئ قیاس یعنی قیاس برهانی میخواد ازش تشکیل بشه، باید معرفی بشه که برهان از چه جور مقدماتی تشکیل میشه. برای اینکه ما تعیین کنیم که چگونه مقدماتی میتونه در برهان به کار بره، اول به طور کلی باید ببینیم که مقدمات قیاسات چند جورن تا بفهمیم کدوم قسمش میتواند مقدمه واقعی برای قیاس برهانی. یکی از اولیشون مقدرا تقسیم میکنن. منظور از مقدماتی که در قیاس اخذ میشه طبعا یک قضایایی است. قیاس از دو تا مقدمه تشکیل میشه، یعنی از دو تا قضیه تشکیل میشه. پس در واقع این یه نوع تقسیمی است برای قاض این که مقدمه واقعی میشه برای یک قیاسی، یعنی نه یک قیاسی گنجانیده میشه. این قضایا اول با یک نظر کلی به دو دسته تقسیم میشه: تصدیقی درش هست و یکی قضایایی که هیچ نوع تصدیقی درش نیست. ممکنه شما سوال بفرمایید که قضیه و تصدیق اینا با هم عرض کنم که متلازم هستن. قضیه بدون تصدیق نیست، تصدیق هم بدون قضیه نیست. منظور از تصدیقی که در این، اون حالت نفسانی منظوره، اون حالت اذعان نفسانی. به عبارت دیگه گاهی به قضیه میگیم تصدیق در مقابل تصور واحد، تصوری که بینش نسبت نیست، نسبت اونو بهش میگیم تصدیق. یه وقت هست به اون حالت نفسانی، اون اذعان قلبی به ثبوت محمول یا ثبوت رابطه، اونو بهش میگیم تصدیق. منظور تصدیق اینه. پس قضیه یه وقت هست طوریست که نفس اذعان دارد به رابطه ای که بین موضوع محمولش هست در قضای حملیه، یا رابطه شرطی تلازم تعاند، یا نه اینجوری نیست. اونهایی که درش تصدیق نیست دو جوره. یه وقت هست با این که اذعانی نیست اما یک تأثیری هست، ولو به شکل تصورش هم. این قضیه را وقتی ما تصور کردیم، چون قضیه را میشه تصور کنن، تصور زید القائمون، تصورون متعلقون. یه وقت از طوریست قضیه ای که تصدیق نشده، یعنی نفس اذعان بهش نداره، طوریست که یک نفس اثری در نفس میکنه به صورت تصورش هم، یه وقت اثر نمیکنه، هیچ اثری نداره، هیچ اثری نداره، در هیچ قیاسی از استفاده نمیشه. فرض کنید شما تصور کردید که در کره مریخ یک انسانی هست، یک موجودی هست، 7 تا بال داره مثلا، 6 تا سر داره. میگید فی کره المریخ انسانون ذو اجنحة 7 مثلا. خب این قضیه ایست، این قضیه رو شما تصور میکنید، اذعان هم ندارید بهش، میدونید دروغه، اذعانی هم ندارید بهش. وقتی هم تصور میکنید هیچ اثری در نفس شما ندارید. چنین قضیه ای به هیچ وجه در هیچ قیاسی به کار نمیرید. اما اون قضیه ای که تصدیق ندارید بهش و یک اثری در نفس میکنه، اون ممکن است مقدمه واقع بشه برای قیاسات شعری. چگونه اثری میتونه داشته باشه در نفس؟ بدترش این است که انقباضی برای نفس ایجاد کند، همون تصورش، حتی علم به دروغ بودنش، و یا موجب انبساطی برای نفس بشه، یا سکونی از انقباض یا انبساط، یعنی انقباض را رفع کند یا انبساط را رفع کند. اینجور قضایا را که قوه متخیله از عرض کنم که متأثر میشه و نفس در اثر تصور این قضایا حالت انقباض انبساطی پیدا میکنه، با اینکه هیچ نوع اذعانی بهش نیست، تصدیقی نیست، بلکه حتی تکذیبم هست، در عین حال همون تصورش که توأم با تکذیبم هست اثری در نفس میکنه. اینها میتونن در سطح شعری مقدمه واقع بشن. برای چی؟ برای اینکه مقدمه دیگه هم بهشون زمینه بشه و اون حالت نفسانی ایجاد بشه. مثلا الان در جنگ مطلوب است در این جنگ که احساسات رزمندگان تحریک بشه. مطلوب است وقتی احساساتشون تحریک میشه فعالتر میشن، کاراییشون بیشتر میشه. یک کسی یه شعر میگه، رجز میخونه، در این رجز قیاسی به کار رفته، این قیاس دو مقدمه ای که هیچ کدوم هم مورد تصدیق طرف نیست، اما تصورش احساس رو برمی انگیزه، چیز مفیدیست، فایده عقلایی داره. پس میتونه قیاسات شعری گاهی فایده عقلایی داشته باشه، و با این که آدم تصدیقم نداره، میدونه که دروغه، احسن و شعر اکذب و هو، هرچی دروغ تر باشه شعریتش بیشتره. اما از همین تشبیهات و استعاراتی که آدم میدونم دروغ هست، حالتی در نفسش پیدا میشه که اون حالت مفیده. نوع قیاساتی که در قبیله، البته اختصاص به شعر اصطلاحی نداره، این گونه قیاسات را که مشتمل بر یک تشبیهاتی است، اینا را بهش میگن قیاسات شعری، ولو در نثر به کار بره. اینجا که ما میگیم منظورمون کلام منتظم با سجع و قافیه نیست، این نوع سخنان را میگیم سخنان شعری که اثرشون همینه که انقباض یا انبساطی در نفس ایجاد میکنه. مثال معروف، یک کسی که میخواد فرض کنید داره عسل میخوره، بهش میگن که العسل مرتون مقیعه، عسل یه ماده تلخ بدمزه قیعاوریه. یه خودم عبوس هم میکنن، قیافه شونن تو هم میکشن، لحنی میگن که طرف وقتی این کلام رو میشنوه یه حالت انقباضی پیدا میکنه، اشمئزازی پیدا میکنه، تقز پیدا میکنه، به قول شیخ تنفر پیدا میکنه. یا یک تشبیهات دیگری که حالا اونا دیگه هر کسی میتونه خودش تو ذهن خودش تصور کنه، بعضی چیزا زشته به کلام آوردنش، بعضی چیزا رو تشبیه کنه به بعضی چیزهایی، واسه مشابهت رنگی، مشابهت در شکل یه تشبیهاتی بکنه. همین که این تشبیه میکنه، طرف از خوردنش منصرف میشه، بعدش میاد ناراحت میشه، با اینکه میدونه دروغ هم هست، چون این چیزی نیست، اما از شنید از تصورش اصلا ناراحت میشه. عکسش هم در مورد انبساط نفس هست، تشبیه به چیزهای خوبی موجب انبساط میشه. داستان اون شعری رو که دکی گفت که بوی جوی مولیان آیدنی، باعث این شد که اون شاه را از شهری که درش توقف کرده بود بکندش، حرکتش بده. مدتی رفته بود در یه شهر دیگه، خوشش اومده اونجا مونده بود، رودکی با این شعر اینا از جا کندش، گفت زود بارا را ببندید بریم شهر خودم. خب کلمات شعرها اینجوره دیگه، پس قضایایی است مصدقون بها نیست، مورد اذعان نیست. حتی گاهی آدم علم به کذبش هم داره، انقباض یا انبساطی در نفس داره. اینا میتونن مبادی قیاسات شعری قرار بگیرن. پس قضایایی که درش تصدیق نبود به دو دسته تقسیم شد، یکی اون چه در نفس اثر میکنه با عدم تصدیق، اینها ازش استفاده میشه در قیاسات شعری، یکی اون که هیچ اثری نداره، اونا رو به کلی باید انداخت دور، در هیچ قیاسی ازش استفاده. و نفس اذعان داره بهش. اینها به چند دسته تقسیم میشه. یه وقت اذعان نفس توأم با حکم به ضرورت، یعنی رابطه ای که نفس بین موضوع و محمول یا بین دو طرف قضیه درک میکنه، اون چنان قوی و ناگسستنی است که محال میدونه که چنین رابطه ای قطع بشه. در اینجا ها تصدیق ضروری است و قضایا هم متصف میشن به ضرورت. یه وقت هست نه، علم به ثبوت نسبت هست، تصدیق و اذعان هست، اما نه این چنین قوی که آدم محال بدون نبودش را. یک نوع جزمی هست، اطمینانی هست، ولی به حد ضرورت نمیرسه. یه وقت هست در این حدم نیست، اصلا جزم نیست، ظن غالبه. این قضیه اینجوری زیاد اتفاق میفته، بلکه اکثر ما میدونیم از همین قبیل هاست. چیزایی رو که علم حساب میکنیم، وقتی دقت میکنیم میبینیم اینا ظنیاته، علم خیلی کمه. این سه نوع قضایا، ضروریه و اونهایی که درش جزم هست ولی به حد ضرورت میرسه و اونهایی که ظن غالب هست درش، اینها هم در قیاس مورد میشن در انواع مختلف قیاس. بعضیش برهانی است، بعضیش جدلی است، بعضیش خطابی است. و اما اون قضایایی که علم داره، این که دروغه، هیچ نوع تصدیقی نیست، که علم به کذبش هم هست، اونا در مغالطات بکار. این تقسیم کلی است برای مبادی قیاس. ثم ان مباد القیاسات کلها، درست کلام ما در برهانه، ولی مقدمتا همه قیاسات رو مورد میدیم تا بعد معلوم بشه که کدومش به درد قیاس، به درد برهان میخوره. مبادی قیاسات به طور کلی، اما ان تکون امورا مصدقا بها به وجه، یه وقت از مورد تصدیق هست به یک صورتی، تصدیق ضروری، جزمی، ظنی، او غیر مصدق این را، یا نه هیچ تصدیقی درش نیست. وی لا یصدق بها ان لم تجره مجرل بها، این اشاره به اینه که اونایی که مورد تصدیق نیستن، یه دست جاری مجرای مصدقان بها هستن، اونایی سیری در نفس دارن، یه دست هم هیچ تأثیری هم در نفس نداره و جاری مجرای مصدقان به هم واقع نمیشه. اول شیخ اینو میگه ولتی لایو ان لم تجره مجرل مصدقه بها، اگه جاری مجرای مصدقان بها هم نبود، اگه بخواد جاری مجرا باشه چجوره؟ به سبب تأثیر نیکون و منحاف نفس، اونایی جاری مجرا میشن که یک سببی در نفس داشته باشن، متعلق به منفیه نه به نفی. جاری نشدنشون به سبب تأثیری است، جریان به سبب تأثیری است. توجه دارید؟ اگر جاری مجرا هم نبود به این صورت که تأثیری در نفس داشته باشه، که اگه تأثیری در نفس داشت جاری مجرا میشد، حالا اینم نیست. اگر تأثیری داشت یقوم ذالک التأثیر من جهت ما مقام ما یقع و بیق، اگر یک نفس تأثیری در نفس داشت به واسه همین تأثیر، این تأثیر قائم مقام تصدیق می شد، جانشین تصدیق می شد، یعنی یه نقشی به هر حال داشت. اگر اینها نبود، جاری مجرای مصدقون به ها نبود، حالا خبرش لم ينتفع بها فی القیاسات اصلا. خب در مقابل معلوم میشه یک قسم هم جاری مجرا داریم، اونا چطور؟ و یفعل هذا الفعل، اونی که این جاری مجرا هست و این تأثیر را دارد، هی المخیلات. فاینا چه تأثیری دارن؟ تقبض النفس عن امور و تبسطها نحو امور، گاهی موجب انقباض میشه، گاهی موجب انبساط میشه. مثل ما یفعله الشیء المصدق به، چگونه یک امری که ما تصدیق داریم بهش موجب انقباض و انبساطی ممکنه بشه، اون نقش را بازی میکند بدون تصدیق. فتقوم مع تکذیب بها مقام ما، تا با تکذیب هم اینا جانشین قضیه مصدقون به واقع میشن چون اثرشو دارن. کمن یقول للعسل انه مرتون مقیعه، وقتی اینا گفتن و ما این قضیه رو تصور کردیم، تصدیقم نکردیم، اما همین تصورش موجب این میشه که تتقزز و انهن مع تکذیب به ما قیل، میدونیم هم دروغم میگه، اما در این حال از شنیدن این کلام و تصورش تقزز برای ما پیدا میشه، یعنی تنفر پیدا میشه. کما تتقزز عن ما تصدیق به، اینن اگر ما تصدیق میکردیم چجور به تنفر، حالا تصورش همون فایده رو داره، اما قریبا من یا این همون هم نباشه یه مرتبه از او رو داره، به باز بود، گاهی هم موجب انبساط میشه. ما یقال ان هذا المطبوخ سهل هو فی حکم الشرع، معمولا مسهل به کار میره، حالا اینجا مسهل نوشته چه ارز کنم، شاید اونم صحیح باشه. به هر حال یه دوای جوشوندنی درست کردن بدطعم، تلخ، بدرنگ، آدم میلش نمیکشه که بخوره، بهش میگن فرض کن این شربت بهلی، الان تصور کن که داری شربت بهلیمو میخوری و این کارو میکنه و اتفاقا آسون میشه برش خوردن دوا. یقال ان طبوخ المسهل، این جوشونده مسهل هو فی حکم مثل شربت، و یجب ان تتخیله شرابن حتی یسهل علیک شربه، تخیل بری تا اینکه شربش برای تو را، فیتخیل ذلک فیسهل علیک، همین تخیل ها میکنه و نتیجه هم میگیره ازش. و ذلک بعد تکذیب بهی، در این حال که میدونه شربت نیست اما همون تخیلش کافیست که این اثر رو ببخشه. فهذا الواحد، این قسم هو مبدا القیاسات شعریه، قضایایی که تصدیق بهش نیست ولی موجب انقباض و انبساطی میشه، اینها مبدا قیاسات شعری قرار میگیرن. خب چه فایده داره قیاسات شعری؟ فعل قیاسات شعری عند الجمهور فل امور الجزئیه قریبتون من منافع القیاسات المعقوده من المصدقات التي تؤلف منها قیاساتون فل امور الجزئیه. اگه شما یک قیاس صحیح حسابی پدر مادر دار در امور جزئی اقامه، یک تأثیری در شما میبخشه. مردم اینجورن که قیاسات شعری عیناً همون تأثیری که سایر قیاسات در امور جزئیه میبخشه در اونا همین اثر را داره، بله وقت نفس داشته باشه و تحت تأثیر تخیلات واقع نشه، افراد استثنایی ممکنه باشن، اما نوع مردم اینجورن که تحت تأثیر اون فایده ای که باید قیاسات برهانی و جدلی برای اونها داشته باشه گرفته میشه، علاوه بر اینکه اینا اصلا اونها رو ممکنه نفهمند، درک و مفاد اون قیاسات برهانی را نکنند، اما این قیاسات شعری را خوب میفهمند، خودشون اثر اون جایی که اثر منظور است از همین قیاسات شعری چه بسا بهتر از قیاسات برهانی هم گرفته میشه. پس چرا اینا کنار بگذاریم؟ یه چیزیست به درد میخوره به هر حال، مثل عرض کردم در مورد جنگ و امثال اینا، گاهی منافع شخصی داره مثل همین شرب مسهل، گاهی منافع اجتماعی داره مثل حماسه های جنگ، رجزخانی ها و امثال اینا. منافع قیاسات شعری پیش پیش توده مردم در امور جزئی قریب به منافع قیاساتی است که تشکیل می شود از اون مصدقات، یعنی قضایایی که مورد تست است. اون قضایایی که تؤلف منها قیاساتون فی الامور الجوره، از کان الغرض فی ایقاع تصدیق فیها هو تقزز النفس علن قباز و انبساط او سکون انهما. یک حالت اندفاعی باید در نفس پیدا بشه به طرف شی یا به طرف مخالفش که بشه انقباض، یا نه انقباض کنه، نه این باشه نه اون. خیلی اینجا را خط کشیدیم، معنی اینه که اینجا بی خود نقطه گذاشته جمله، یک سطر دیگه باید زمینه به اون پاراگراف بالایی بشه. و اذا کان خیل من شأنی ان یفعل ذلک، وقتی تخیل هم همین فایده را داره، این نتیجه را میبخشه، قام مقامه او جانشینش میشه. علا ان علاوه بر این که اکثر عوام مردم اطول تخیل من هم لتصدیق، اینا تأثیر پذیریشون از داد در مقابل تصدیقات برهانی. فهذا قسمو، برحال این یک قسم است از قضایایی که مبدع قیاسات شعری قرار میگیره. لب تمام. و اما القسم الذی فیه تصدیق، اما اون قضایایی که درش هم تصدیق هست، ان یکون تصدیق بهی علی وجه ضرورت او علی وجه تسلیم لا یختلج فی النفس معانده، میپذیره آدم معاندش، نقیض این قضیه دیگه در ذهنش خلجا نمی کنه. او علا وجه زن غالبه، نه خلجانم می کنه اما این غالبه. هر کدوم از اینا باشه نوعی تصدیقه برحال. ولذی علا وجه، حالا شروع می کنه شی ضرور اقسام مبادی ضروری را بیان کردن که چند قسمه، مسلمات و ظنیات را ذکر می کنه. این که به وجه ضروری شیخ تقسیم در اینجا میگه این قضایای ضروری یه وقت مربوط به ظاهره، یه وقت مربوط به باطن. اون چه مربوط به ظاهره؟ قضایای حس، که ما با حس ظاهری چیزی را درک میکنیم، ضرورتش هم را معتقد میشیم، حالا فعل جمله در اونجاهایی که یقین داریم که این حس ما خطا نکرده این را میشنویم، خب این یقین داریم که این صدا واقعیت داره، یه چیزی بود که ما این سر را ازش شنیدیم، یا وقتی چشم باز میکنیم روز را میبینیم و محال است که روز نباشه، صرف یک توهمی باشه، به وجه ضرورت درک میکنیم به وسیله. گاهی ممکن است که نه، تنها حس ظاهر کافی برای اینکه این قضیه را به این شکل درک بکنیم، تجربه هم باید بهش زمینه بشه. حسیات فقط قضیه را به ما میگه، وقتی بخواد قضیه به صورت کلی باید تجربه روش بشه. بخوام بگیم این ماهیت اقتضای این اثر را داره، ما یک فرد خاصی را در یک شرایط خاصی با حس درک میکنیم، ماهیت کلیه را که درک نمیکنیم و نمیتونیم حکم کلی را براش اثبات بکنیم تا بگیم تمام افراد این ماهیت این اثر را دارند، باید تجربه کنیم. هر سقمونیای مثال معروفی که شیخ میزنه، مسهلون لسفرا، این با یکی دو مورد این نتیجه نمیشه، قضیه کلیه نتیجه نمیده. باز تجربه هم یه امریز خارج از ما، یه امریز ظاهری، باید با حواس ظاهری مقدماتش رو درک کرد، فراهم کرد. اینم یه قسم، اینم یه نوع ضروریاتیست، مجربات از بدیهیات ثانوی هست. و گاهی ممکن است از شنیدن اخبار دیگر متواترات. همه شما میدونید که آمریکایی هست، شوروی هست، اخبار دیگران چنین حکم ضروری براتون حاصل شده. اینم مربوط به ظاهر است. بالاخره باید راه گوش این اخبار آدم بشنوه، یا چیزایی بخونه، قرائنی ببینه تا یقین کنه. بید. سه قسم پس ما ضروریات ظاهریه داریم. حسیات، مجربات و متواترات. قاعدتا باید یک قسم دیگه هم را اینجا شیخ ذکر کرده باشه که ذکر نفرموده، و اون حدسیگانت احتیاج به تکرار و تجربه که در مجربات هست نداره. خب هم داره، یعنی به تنهایی خود عقل کافی نیست برای اینکه حکم تجربی رو اثبات کنه. بله مقدمات باید زمینه بشه، اونا سر جای خودش. در حدسیات هم باز امر ظاهری است، دیگه اینکه مثلا آدم در به وسیله تلسکوپ ببینه که ماه بین زمین و خورشید حائل شد و ببینه تا همون حال خورشید گرفته، با همین یه مرتبه دیدن خب میفهمه که این شده بین زمین و خورشید، همین موجب این شده که خورشید بگیر. امر حدسی است ولی احتیاج به تکرار هم نداره، تجربه احتیاج به تکرار داره، مجربات این امر حدسی است. حالتا اینم رو باید یه قصد کنه، ولی گاهی مجرب میکنن که شامل حدسیات هم میشه. ممکنه بگیم منظور از مجرباتی که شیخ اینجا گفته غیر از اون اصطلاح خاص مجربات باشه، به تکرار داره، اهم از حدسیات و مجربات. به هر حال این یک نقصی است در کلام شیخ، دست کم عرض کنم که خلاف اصطلاح هست. والذی علی وجه ضرورت، اون تصدیق که به صورت ضرورت هست، فاما ان تکون ضرورته ظاهریتا، ضرورتش مربوط به ظاهر است، و ذالک او به تجربه او به تواتر، او تکون ضرورته باطنیتا. در مقابل این ضرورت های ظاهری، ضروریات ظاهری، یک قسم ضروریاتنی داریم. ضروریات باطنی هم را شیخ به چند صورت تقسیم میکنه. یکی ضروریات باطنی که خود عقل بدون هیچ کمکی حکم ضروری را درک میکنه، به محض اینکه موضوع را تصور کرد و محمولم را درست تصور کرد، بدون اینکه هیچ نوع کمکی از هیچ چیزی، از هیچ فکری ماورای این موضوع محمول کمک بگیره، خود به خود حکم به ضرورت میکنه. اینا بدیهیات اولیه هستن، الکل اعظم من الجزء، مثال معروفی که میگه به محض اینکه تصور صحیحی از شو بشیم و از جزء، خواهیم فهمید که کل باید بزرگتر از جزء باشه. و همینطور اجتماعی نرست، اگه درست تصور بکنید، تصور میخواهیم کرد به اینکه اینا جمع میزن. این یک قسمه، اینا بدیهیات اولیه هستن و اولا به اسم بدیهی هم همین قسم از قضایی هست. و اما اونایی که یه نوع کمکی میخواد، این کمک یه وقت با یک امریست غریزی در عقل، شیخین تعبیر به غریزه میکنه اینجا، مغروز در عقل است، یعنی خود این عقل و در ذهن موجود، احتیاج به خارج از خود، یعنی به محض اینکه تصور موضوع محمول شد، عقل خودش یه مایه اینجا داره و فوراً ازش استفاده میکنه. محمول کافی نیست، یک تصور دیگری هم باید باشه اینجا، اما اون تصورم پیش عقل موجوده. اینا رو میگیم فطریات، قضایایی که قیاسات ها معها، مثل اینکه حکم به زوجیت اربعه منقسم به متساویه این باشه، بپرسند که اربعه زوج است یا فرد، و معنی زوج این که تصور کردید اربعه را و تصور کردید معنای زوجیت را که همون انقسام به متساویه این هست یا لازمش هست. البته این انقسام به متساویه این که حد وسط هست و زوجیت در ذهن شما پیدا میشه، یعنی یه معنای عقلی است که از لوازم همین محموله و خود عقل این لازم را ازش درک میکنه. اینا رو میگن قضایایی که قیاس حدتش تو ذهن همین فعالیت نداره. ذهن نه، تعریف زوجیت این است که ماینقسم الی متساویه، این لازمی است که لاینفک است ازش، عرض لازمی است و حسب اصطلاح عرض کنم که اینجور قضایام رو میگن فطریات. و اما اونجایی که بخواد عقل کمک بگیره از این که در غریزه خود عقل نیست، احتیاج به تلاش داره، باید کار بکنه تا به دست بیاره. چنین چیزهایی بخواهند بود، باید کسب کرد. پس از مقدمات نمیتونن واقع بشن. کلام ما در مقدمات هست، یعنی اولین قیاسی رو که میخواد تشکیل بدیم باید از یه مبادی باشه که بدانیم. و فرض اینه که عقل وقتی موضوع محمولی شده تصور میکنه هنوز حکمی نداره، باید برهان اقامه کنه تا بفهمه العالم حادث یا برهان اقامه کنه. بله میتونه با کمک یک مفاهیم دیگری، مقدمات دیگری که میدونه اینا رو به دست بیاره، اما به هر حال باید کار کرد. الان چیزی آماده نداره، اینا از محل بحث خارج میشه. چون کلام ما در چی بود؟ در مبادی بود، نه در نتایج. نتیجه یک قیاسی هستن تسبیات. پس عقل میتونه از مغز چیزهایی استفاده کنه که به طور غریزی براش حاضر است و میتونه قضایایی داشته باشه که حتی به اینها هم احتیاج نداره. یک قسمش میشه بدیهیات اولیه، یک قسمش هم میشه فطریات. گاهی ضرورتی هست مال غیر عقل. انسان خودشا مضطر میبینه که یک تصدیقی بکنه و این تصدیقش هم ناشی از حکم عقل نیست. اولم خیال میکنه که مثل حکم عقل اعتبار داره یا حکم عقله. بعد وقتی وارسی و دقت میکنه اینا، میبینه که این حکمی که خود مضطر دیده و ضرورتش را درک کرده اصلا حکم کاذبی است و مربوط به عقلم نیست. عقل راهنمایی میکنه کاذبی. این ضرورت، ضرورت وهم. شیخ در بعضی کتاباش مثل نجات اسم اینو گذاشته فطرت وهم. میگه فطریات دو جوره، فطرت عقل و فطرت وهم. که درباره هر چیزی تصور میکنه که زمان و مکان میخواد. اگه بهش بگن یه موجودی هست که مکان نداره، میگه دروغه، چی نیست. آخه کجاست؟ ابن وقتی مثلا درباره خدای متعال یا درباره روح بگن مثلا مجردات، یعنی اون مکان نداره، ذهن ابتدایی که مغلوب قوه واسه میگه هم چیزی نمیشه. طبعا برای اینا به این صورت بگن که خدا خیلی بزرگی داره که همه جا هست، در صورتی که خدا اصلا مکان بردار نیست. یا یه چیزی هست اصلا زمان نداره، دیروز و امروز و فردا نداره. اون تصور نمی‌کنه، میگه آخه میگیم بابا پیش از این کی را نمیتونه از اشیا نفی بکنه. کسانی که هنوز عقلشون از تسلط قوه واهمه نجات پیدا نکرده و در اثر ممارست بر بحث‌های عقلی نتونستند خودشون را از این قیود قوه نجات بدن، خودشون را مضطر میبینند که برای هر چیزی زمان و مکان اثبات کنند. این ضرورت وهم است. بعد وقتی حسابش را میکنیم میبینیم اصلا وهم فقط درباره جزئیه و حسیه حق قضاوت داره. یه چیزی که خارج از حس هست، خارج از جزئیات عالم ماده هست، این اصلا وهم راهی بهش نداره براش قضاوت کنه. این بی خودی فضولی میکنه در ماورای وارد معقولات میشه. که میگم وارد معقولات میشه، اصلش مال اینجاست که واهمه از حد خودش فراتر میره، فضولی میکنه در معقولات. این کار واهمه نیست، هم صادر میکنه که همه چیز باید زمان داشته باشه، مکان داشته باشه. اگه چیزی زمان نداره نیست، اگه مکان نداره نیست. پس با این که انسان احساس ضرورت میکنه، اما بعد عقل راهنمایی میکنه که این فشار، فشار عقل نیست، فشار واهمه هست و غلطی. ضروریاتی به درد برهان نمیخوره. این ضروریات ممکنه در مغالطات ازش استفاده بشه. و ضروریت الباطنیه، و ضرورت الباطنیه اما عن العقل و اما ان تکون خارجتا عن العقل ولی قوت اخرى غیر العقل، یعنی وهم. فاما الذی عن العقل اینن فیه بشیء، عقل به کمک یه چیز دیگری به کمک یک ادراکی که از خود خارج از خود محمول هست. ولذی ان مجرد العقل فهو الاولی الواجب و قبوله که قولنا الکل اعظم من الجزء. و اما الذی عن العقل مع الاستعانه بشیئن، اونجایی که کمک میخواد یا کمک یا غیر غریزی، فا اما ان یکون المعین غیر غریزی گن فی العقل فا یکون حاضر تصدیق واقع تسبن، پس باید بره تلاش کنه تا اینو به دست بیاره، اون کمک رو باید از خارج بگیره. فا یکون بعد المبادی شد، وقتی بخواد کسب بکنه باید با یک مبادی اونا کسب کند و کلامنا فی المبادی میشه. و این معنی کنه المعین غریزی گن، این اونجایی بود که غیر غریزی باشه، اما اگه غریزی باشه چه تو منظور از این که غریزی باشه یعنی چی؟ حاضرن تو ذهن حاضر مایش و خودش داره. و هو الذی یکون معلومن به قیاس حده الاوسط موجودن بالفطره، حده الاوسط موجودن جمله صفت برای قیاسن هست، به وسیله یک قیاسی معلوم می شود حد اوسط اون قیاس موجود است بالفطره بالغریزه و حاضرون لذه نم عطف تفسیری است. فکلما احضر المطلوب دین اکبر و اصغر، وقتی شما اون مطلوب را اون نتیجه را به صورت یک کبرا اصغر موضوع محمول تصور کردید، وقت سلحا وسط بین همال العقل، این حد وسط هم خود به خود دارش پیدا میشه. من غیر حاجت الی کسبه، دیگه فکر نمکنید تا اینا پیدا کنید. هادا مثل قولنا ان کل اربعتن زوجون، همین اربعه تصور کردی انقسام متساوی اینم خود به خود حاضر میشه. فان من فهم الاربعه، کسی که مفهوم اربعه رو درک کنه و فهم زوجه مفهوم زوجیت هم رو بفهمه، تمثل له ان الاربعه زوجون و این در ذهنش تمثل پیدا کنه، فانه فی الحال یتمثل انه منقسم به متساویین، فورا انقسام متساویین هم در ذهنش میاد. و کذلک کلما تمثل للذهن اربعه و تمثل الاثنان، تمثل فی الحال انها ضعفه، اربعه چهار و دو را تصور کنید، خب فورا به ذهنتون میاد که این دو برابر اوست، این حکمی که دو برابر اوست فوراً در ذهن شما تمثل پیدا میکنه. عدل ذالک ستتون و سلاسون، اما عدد 36 رو یهو شما تصور کنید فوراً تو ذهنتون نمیاد، باید حسابش کنید. 36 حالا با 36 یهو یه عددی رو گنده یادم بهش بده، ریاضی هم آشنا نباشه فوراً نگاه نکنه عدد سمت چپ ببینه که زوجه یا عرض کنم که فرده، 948 مثلا یا چند هزار و فلان یا چند میلیون، یه عدد گنده ای آدم بگه اون زود نمیفهمه، مگه از قواعد ریاضی بدونه که وقتی عدد سمت چپ زوج بود کل عدد زوج، این کسب از خودش این تیز قاعده ای فهمیده، ولی خود این قاعده که آیا این تقسیم به دو قسم مساوی میشه یا نمیشه، این تو ذهنش حاضر نیست، احتیاج به کسب داره. اینا نمیگیم فطریست، اما عرب زوجان میگیم فطری و ضعف الاسنان میگیم زوج فطری است، نه هر زوجیتی برای هر عددی. و یا یه عدد دیگری افتقر از ذهن الى طلب الاوسط، فهاز الاوهی ان یسما مقدمتا، باید که اسمشو بذاریم فطری القیاس، اون فطریات، این الاولابهی بدل هاز القسمه. و اما الذي هو خارج عن العقل، یه وقت ضرورتی است مربوط به عقل، یه وقت ضرورتی است مربوط به چیزی خارج از عقل، فهو احکام القوه الوهمیه التي يحكم بها جزما، حکم جزمی درش هست و به ضرورت الوهمیه، قام في امور ليس في حال العقل حكم اولیون، اگه حکم عقل حکم اولی عقل باشه وهم جلونه بیا، نوبت به وهم نمیرسه تا بیان اونجا حضوری کنه، عقل اینجا حکم اولی نداره، یعنی به معنی اینکه موضوع معمول تصور شد عقل حکم بدیهی در این زمینه نداره. خب باید عقل فعالیت کنه و بر حد وسط پیدا کنه، یک کسبی است باید زحمتی کشید، ولی وهم اینجا حاضره، فدا من مجبور کنه او تحت فشار قرار میگیره که اینو باید بپذیره، تا تلک الامور معذالک خارجتون عن المحسوسات، خارج از محسوساته، نباید وهم دخالت کنه، اما میبرن. فیضطف س الى حکم ضروری ینفیها کاذبن، و نفس را مجبور میکنه که یک حکم ضروری اما دروغ صادر کنه. از یجعلها فی احکام مایوس، چرا دروغه؟ برای اینکه درباره محسوسات میخواد حکمی صادر کنه که حکم مربوط به عقلیاته، یا برعکس درباره عقلیات میخواد حکمی صادر کنه که مربوط به محسوساته. مثل حکم نفس فی اول ما یوجد ممیزتن، بله، اون وقتی که نفس به حد تمیز میرسد اول کار است، هنوز عقل فعالیتی نکرده، تازه رسیده به حدی که میتونه اگر فکر بکنه چیزهایی برسه. در این حال یک حکمهایی صادر میکنه، و قبل ان تثقف بالآراء و نظر، یا تثقف هر دوش درسته، قبل از اینکه مهارت پیدا کند، ثقافت پیدا کند به وسیله آراء و نظریات، هنوز این حد نرسیده ولی قوهشو داره. در چنین حکم میکنه که چی؟ حکم نفس ان کل موجودن فهو فی مکان او فی حیز مشارن الی، یه میشه اشاره کرد، اشاره مکانی بهش کرد، هر چیزی موجود باشه میشه گفت کجاست، بالاست، پایینه. و ان شیء الذی لیس فی داخل العالم ولا فی خارجه فلیس بموجودن، این قضیه به خصوص و هر کس القا کنی خیلی زود میبره. میگه اگر چیزی نه در داخل عالم باشه، چون اینا عالم رو محدود میدونن، فلک اطلس و محتوای فلک اطلس رو میگن عالم، میگن اگر یه چیزی موجوده، خب یا باید مادون فلک اطلس باشه یا مافوقش، مشکل چیزی نیست، فرض اینه که عالم همینه، مادونش هم اگر نبود پس نیست، خب دیگه کجاست؟ خب یا اینجاست یا اونجاست. اگه چیزی نه در داخل عالم بود نه در خارج عالم، اون خواهد بود، در صورتی که این حکم صحیح نیست. اگر بگیم هر شیء مادی نه در داخل عالم باشه نه خارج عالم، صحیحه، بود اصلا نسبت نداره به عالم، نه توش نه بیرونه، داخل لا که دخول شیء فی شیء و خارج لا که خروج شیء عن شیء، اون دخول و خروجی که به مجردات و به خدای متعال نسبت داده میشه که مثل دخول‌های مکانی در مکان نیست. اما نه چیزی موجود بود، یا باید تو عالم باشه یا بیرون عالم، نمیشه نه داخل عالم باشه نه خارج عالم. و ان شیء الذی لیس فی داخل العالم و فی خارجی فلیس بموجود، فان النفس به هذا بالضروره ولا یکون العقل هو الموجب له، عقل موجب این حکم نشده، ولکن یکون ساکتا عن هذا، اینجا حکم نداشته، یعنی به محض اینکه نه تصور کرده، اولیات ابراهات جدیدی براش پیدا نشده، عقل ساکته، فوراً وهم یاد فضولی میکنه و میگه نه غیر این نیست. ثم اذا نظر العقل ان نظر الذي يخصه، این ان نظر مفعول مطلقه، وقتی که عقل با اون نظری که مخصوص به خودش هست نظر میکنه، و الف قیاسات من مقدمات مشترکت القبول بین الان اخرى ان کان لها حکم فی القبول و التسلیم انتج ان للمحسوسات مبادع مخالفت للمحسوسات، وقتی که عقل با استفاده از اون مقدماتی که قبولش مشترک است بین عقل و بین سایر قوا، اگر سایر قوا حکمی داشته باشن، با همون مقدمات وقتی تلاش میکنه، فکر میکنه، به این نتیجه میره که محسوسات یک احکامی دارن که این احکام مخالف احکامی است که مال غیر محسوساته. فاذا انتهى النظر الى النتیجه، وقتی به این نتیجه رسید، این نتیجه بود و کسب بود، به خود حاصل نشده بود، وقتی به اینجا رسید، مانعت القوه لتحکم الحکم المذکور، اون وقت ممانعت میکنه که این حکم را میکرد، یعنی احکام محسوس را به غیر محسوس نسبت میداد، یعنی در مقام مبارزه با وهم برمیاد. فیعلم انها کاذبتون، وقت میفهمیم که اون حکمی که نفس و ان فطرتها و ضرورتها غیر ضرورت لحیه. درسته که فطرت وهم اینا اقتضا میکنه، اما این غیر از ضرورت عقلی است. امکانت ضرورت و ضرورتن قویتن فی اول الامر، در اول امر هم آدم این که میگه الکل اعظم من الجزء، به همون ضرورت این قضیه هم را درک میکنه. و اول ما یکذبها انها نفسها لا، خود این قضایایی که مربوط به غیر محسوسات است اصلا وهم نمیتونه این را تصور کنه، پس درباره اینا هم هیچ حکمی نباید بکنه. و ما ازالک فانه قد یصعب علینا التمییز بین الضرورتین، در این حال فرق گذاشتن بین ضرورت وهمی و ضرورت عقلی خیلی مشکله. ننظر فی موضوع المطلوب لهی، درباره موضوع مطلوبش خوب بیندیشیم. فان کان شیئا اعم من المحسوس او خارجا عنه، اگر دیدیم موضوع قضیه اعم از محسوس و غیر محسوس است یا خارج از محسوسات اصلا مختص به غیر محسوسات، و کانت ضرورت تدعو الی محسوسه، در این حال احساس فشار میکنیم که باید حکم محسوس را در برای اینا صادر کنیم، بفهمیم بالا عقل نیست. لم نلتفت الیها، به این ضرورت توجه نکنیم، بل نفرغ الحجه، باید بریم سراغ دلیل ببینیم دلیل چی میگه. مثلا مثل این مفاهیم موجود، مفهوم موجود نیست با موجود محسوسات، اهم مثل از محسوس و غیر محسوس. مفهوم شی، مفهوم علت، یعنی معقولات ثانیه فلسفی. موجود، شی، علت، مبدأ یا ثانیه منطقی، مثل کلی، جزئی، نهایت، باز از معقولات. کلها خارجات من الامور المحسوسه، بل حقایق و نوعیات بالاترش، معقولات اولا هم، مفاهیم ماهوی هم از حد حس خارجه، یعنی ماهیت الانسان رو با حس نمیشه شناخت، ماهیت کلیه نوعیه را عقل باید درک بکنه، حس فقط یک فردش رو میبینه. بلکه بالاتر، حقایق نوعیات مثل حقیقت الانسان اونا هم قابل درک حسی و خیالی نیستن، مالای تخیل البته، ولا تتمثل فی اوهامنا، بل انما ینالها عقلنا، عقل است که نایل میشه به مفاهیم عقلی و مفاهیم ماهوی. و کذلک کل حقیقت کلی، حقایق نوعیات الامور، حقایق نوعیات الامور الهی، اون چه در امور حسی هم مربوط به حقایق نوعیه هست اونها هم را عقل درک میکنه، چه رسد به اونهایی که عقلی محض است و اصلا ربطی به حسیات نداره. اما سنوبین و ذالک فی موضعه اون که فمباد اول، یا هم باید سر سطح بی خود گذاشته، فمباد اول براهین اللتی من جنس المدرکات به ضروره من هازهی اللتی تدرک و یصدق بها به ضرورت الحقیقیه دون تلک الوهمیه، مباد براهینی که از جنس مدرکات به ضروره هستن، خبرش این منهازهی هست، از این قسمی است که درک می شوند و مورد تصدیق قرار می گیرند با ضرورت حقیقی دون تلکه. تا اینجا مطلب تمامه.